أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون نظریه محقق اصفهانی درباره معانی حرفیه بود. محصل نظریه محقق اصفهانی این شد که معانی حرفیه از سنخ وجود رابطند و منتها بحث بود که آیا این نسبت و ربط که موضوع له حروف است، مراد نسبت و ربط در ذهن یا نسبت‌های خارجی؟ اینجا در تقریر کلمات محقق اصفهانی بعضی تأکید می‌کنند مراد ایشون از اون نسبت و ربط، نسبت و ربط ذهنی بین مفاهیمه، بین دو مفهوم زید و دار در ذهن. بعضی میگن منظور ایشون نسبت و ربط بین زید و دار در خارجه، همین که دار ظرفیت برای زید پیدا کرده، این نسبت همون معنای حرفیه. حالا ما این رو عرض کردیم که مجموع کلمات محقق اصفهانی بیشتر مشعر به این معناست که موضوع له حروف همون نسبت‌ها و ربط‌هایی است که بین مفاهیم در ذهن. بله؟ نه، آقای خویی رو نگفته. نه، اون یه چیز دیگه بود. آره. دیروز احتمالاً بحثی تو شما که نبودی. مباحثش نکردید هنوز. ها، عرض حضور شما، حالا این رو بعد به مرور در جنبندی نهایی بیشتر باید معلوم بشه، این چون خیلی مهمه که بالاخره نظری ایشون چیه. حالا ایه حال اشکالاتی رو مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی ایراد کرده است. اشکال اول این بود که ما اساساً وجودی به نام وجود رابط نداریم تا بخوایم بگیم معنای حرفی از سنخ وجود رابط. این اشکال پاسخ داده شد. اشکال دوم مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی اینه، خوب دقت کنید، سلمنا، بپذیریم وجودات بر چهار قسمند، یعنی از اشکال اول صرف نظر کنیم. آقای خویی دارن میگن بپذیریم وجود رابط داریم، یعنی در مقابل جوهر و عرض نسبت و روابط در خارج موجودن. این تعبیرات آقای خویه. من این نکته رو که تذکر دادم میخواستم توجه بکنید که حالا یه وقت ما میگیم نسبت در خارج، یه وقت میگیم نسبت در ذهن، معلوم باشه این چون تقریرات از حرف‌های محقق اصفهانی مختلفه. سه جور اینجا میشه تعبیر کرد. ببینید اینو خوب دقت کنید، تو پرانتز عرض میکنم. یه وقت میگیم نسبت‌های خارجیه، یه وقت میگیم نسبت‌های ذهنیه، یه وقت میگیم واقع نسبت. نسبت خارجی مثل همون ربط زید و دار به عنوان ظرفیت، یه ربط دیگه بین من و این اتاق یک نوع رابطه وجود داره، منتها این نوع رابطه رابطه ظرفیته، این ظرفیت خارجیه. یه وقت میگیم ربط ذهنی، ربط ذهنی در مقابل ربط خارجی یعنی بین دو مفهوم زید و دار که تا قبل از جمله هیچ ارتباطی نیست، با جمله یک ارتباط، نه اینکه ایجاد بشه که باز حرف آقای نائینی پیش بیاد، یه ربطی بین دو مفهوم در ذهن. تعبیرات گاهی از نوع اول، گاهی نوع دوم. ما گاهی تعبیر میکنیم میگیم واقع نسبت. واقع نسبت هم میتونه نسبت خارجی رو شامل بشه، هم نسبت ذهنی، یا حتی ممکنه منظور از واقع نسبت خصوص نسبت ذهنی باشه، چون اصلا نسبت فقط در ذهن محقق میشه، در خارج نسبت معنا نداره. حالا این تعابیر چون توسط به اصطلاح افراد مختلف مطرح میشه گاهی مختلفه، این حمله بر این نشه که خب چرا حالا به نظر متفاوت میاد. اینجا مرحوم آقای خویی میفرماید بر فرض بپذیریم در مقابل جوهر و عرض نسبت و ربط در خارج موجوده، سلمنا از اشکال اول صرف نظر کنیم. مشکل اینه که حروف و ادوات نمیتوانند برای این رابط و نسبت وضع بشن. محال حرف فی، حرف من بتواند توسط واضع برای نسبت‌های خارجی وضع بشه، چون الفاظ برای ذوات مفاهیم و ماهیات وضع شدند، نه برای موجودات خارجیه و نه برای موجودات ذهنیه. اینو قبلا هم به یه مناسبت ما نقل کرده بودیم. مثلا لفظ انسان برای چی وضع شده؟ نه برای وجود خارجی انسان زید و عمرو بکر، نه برای وجود ذهنی انسان، چون وجود ذهنی انسان هم جزئی است، اون انسانی که به وجود ذهنی در ذهن من موجود میشه، این نمیتونه موضوع له لفظ انسان بشه، چون وجود چه وجود ذهنی چه وجود خارجی مسابقه با جزئیته. پس موضوع له الفاظ چیه؟ ذوات مفاهیم و ماهیات. ماهیت الانسان یه مفهوم کلی است، ماهیت، طبیعت. چرا موضوع له الفاظ نمیتواند موجود خارجی بشه؟ چرا نمیتونه الفاظ برای موجودات خارجی یه وضع بشه؟ اینو قبلا هم گفتیم ها. چرا؟
نه
خیلی روشنه، چون واضع برای وضع نیازمند تصور معنا و تصور لفظه. اگه بخواد یه لفظی رو برای یه معنایی وضع کنه، هم باید لفظ رو تصور کنه هم معنا، بعد این لفظ را برای این معنا قرار بده. خب موجود خارجی به ماه و موجود خارجی با وصف کونهی فل خارج میتونه موضوع له قرار بگیره؟ ها؟ نه. چرا؟ چون موجود خارجی تا در ذهن احضار نشه قابل این که لفظ برای او وضع بشه نیست. ببینید وقتی ما میگیم موجود خارجی، شما تو ذهنتون نه چه اشکال داره؟ خب ما موجود خارجی رو میاریم تو ذهنمون لفظ، نه بحث برای خود اون بدون اینکه در ذهن ما بیاد. موجود خارجی به ما و موجود خارجی بدون اینکه یک صورت از او در ذهن واضع شکل بگیره، این میتونه موضوع الله قرار بگیره؟ لفظ برای همون هیکل خارجی قرار داده بشه ها؟ چون موجود خارجی قابل احضار در ذهن، یعنی به عینه نمیاد، صورتش میاد تو ذهن، خودش که نمیتونه تو ذهن بیاد که، پس خود اون قطعا موضوع الله نیست. چرا موجودات ذهنیه نمیتونن موضوع الله قرار بگیرن؟ چیزی که در ذهن موجود شده قابل احضار ثانیاً نیست. اون که الان وجود ذهنی پیدا کرده، یعنی الان در افق نفس من واضع محقق شده، این نمیتونه موضوع له لفظ باشه، چون ما وجد بالوجود ذهنی لا یوجد ثانیاً، خود اون دیگه به وجود دوم نمیتونه محقق بشه. شما حساب کنید من واضعم، میخوام لفظ انسان رو وضع کنم برای وجود ذهنی انسان، خب لفظ انسان رو تصور میکنم، وجود ذهنی انسان رو هم تصور میکنم. وجود ذهنی انسان چیه؟ نه وجود ذهنی انسان که میگیم یعنی اون مفهوم انسان که به وجود ذهنی در ذهن من واضع موجود شده، یک موجود جزئیه. خب این الان در ذهن من موجوده، من اینی را که موجوده دیگه نمیتونم دوباره در ذهن تصور کنم اونو بذارم موضوع له لفظ انسان. پس نه موجودات خارجی به ماهیه موجودات خارجی، نه موجودات ذهنی به ماهیه موجودات ذهنی، اینها نمیتونن موضوع له الفاظ باشن. موضوع له الفاظ چیه؟ ذوات المفاهیم، ماهیت، طبیعت، طبیعتی که نه لباس وجود خارجی پوشیده نه لباس وجود ذهنی، ماهیتی که هم قابلیت وجود ذهنی دارد هم قابلیت وجود خارجی. نگید ماهیت هم خودش وجود ذهن، نه، ماهیتی که ما میگیم یه ماهیت کلیست که هنوز در ذهن کسی تحقق پیدا نکرده، هنوز در خارج، یعنی هنوز به این معنا که کاری به وجودش در ذهن و وجودش در خارج نداری. خب چی؟
یعنی هنوز تصور نشده.
نه، تصور شده ولی نم اون انسان به ما و موجودون فی ذهن، یعنی اون مفهومی که الان تو ذهن من موجود شده. لفظ انسان تصور شده، ماهیت انسان تصور شده، نه اون ذهن، نه اون موجود جزئی ذهنی قائم به نفس من واضح. میگم طبیعت انسان اون موضوع اونه، یه معنای کلی رو تصور میکنم و لفظ رو برای اون قرار میدم. پس موضوع له لفظ، موضوع له الفاظ فقط و فقط چی میتونه باشه؟ ماهیات، نه موجودات خارجی و نه موجودات ذهنی. خب مرحوم آقای خویی میفرماید واضح غیر از این چاره ای نداره، الا ولابد باید لفظ رو برای ماهیت وضع کنه. چرا؟ چون غرض از وضع تفهیم و تفهمه. پس باید چیزی را موضوع له قرار بدهد که قابل انتقال باشه، قابل تحقق در ذهن و قابل تحقق در خارج باشه. این مطلب با وضع لفظ برای موجود ذهنی و موجود خارجی قابل جمع نیست. خب محصل این قسمت فرمایش آقای خویی، این مقدمه این شد که الفاظ فقط برای چی میتونن وضع بشن؟ برای ماهیات و ذوات مفاهیم. چنین دیگه ما با همه ابعادش تا اونجایی که ممکن بود توضیح دادیم. حالا اشکالی که متوجه محقق اصفهانی هست اینه، باید بتونید بگید با این توضیحاتی که من گفتم، بر فرض بپذیریم وجود رابط داریم، احسن، بر فرض بپذیریم وجود رابط داریم، مشکل اینه ما نمی توانیم حروف را برای وجوداتی وضع کنیم که ماهیت ندارند. پس محصل اشکال مرحوم آقای خویی این شد، غرض از وضع تفهیم و تفهمه و اون چه که میتواند نسبت به اون تفهیم و تفهم صورت بگیرد ماهیات هستند و لذا الفاظ فقط باید برای ماهیات وضع بشن، در حالی که نسب و روابط طبق بیان محقق اصفهانی ماهیت ندارن. بلکه صرفاً دارای مرتبه ضعیف از وجودند. لذا اون وجودات، اون واقعیت ربط به خاطر نداشتن ماهیت نمیتونن موضوع الله قرار بگیرن. خود واقعیت ربط نمیتونه موضوع الله قرار بگیره، چون قابل احضار در ذهن نیست. واقعیت خارجیش هم نمیتونه، تنها ماهیت وجودات رابط میتونن موضوع الله قرار بگیرن، در حالی که آقای محقق اصفهانی فرموده اینا ماهیت ندارن. اگرم بخواد مفهوم ربط و نسبت موضوع الله قرار بگیره، مفهوم کلی ربط و نسبت، این دیگه معنای حرفی نیست، یه معنای اسمیه. بگیم لفظ فی را وضع کرده برای مفهوم کلی ظرفیت، این که دیگه معنای حرفی نیست، این معنای چیه؟ اسمیست. مثل این که لفظ ظرفیت رو وضع کنه برای معنای ظرفیت. محاضرات، المحاضرات جلد 1 صفحه 79. خب ببینیم این اشکال مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی وارد هست یا نه. به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون اولا با دقت در کلمات محقق اصفهانی معلوم میشه ایشون نمیگوید که وجود رابط و نسب رأساً ماهیت ندارن. ایشون نمیخواد بگه اصلاً ماهیت ندارن، بلکه ایشون معتقد است ماهیت تام و مستقل ندارن. منظور از ماهیت تام و ماهیت ناقص چیه؟ این اولین بار داریم میشنویم. ببینید منظور از ماهیت تام یعنی ماهیتی که بدون نیاز به طرفین قابل تحقق در ذهن باشد، بدون نیاز به طرفین قابل تصور باشه. و ماهیت ناقصه یعنی اون ماهیتی که برای تصور هم احتیاج به طرفین داره. به نظر محقق اصفهانی همانطور که روابط و نسب در وجود مستقل نیستند، در ذات هم مستقل نیستند. عدم استقلال هم در وجود، هم در مقام ذات، هم در مقام وجود، هم در مقام ماهیت. چند عبارت داره محقق اصفهانی که این مؤید این مطلبه، که ایشون نمیخواد نفی ماهیت کند به طور کلی برای وجودات رابط، بلکه میخواد بگه اینا ماهیت مستقله ندارن. ببینید از جمله این عبارت نهایت این، حالا عبارت چه بخونم بعد آدرس رو بدم، و بل جمله لا شبهته، دقت کنید، فی ان نسبته لا یعقل ان توجد فی الخارج الا به وجود رابط لا فی نفسه مع ان طبیعی معناها لو کان قابلا للحاظ الاستقلالی لکان من الماهیات تامه و هیه قابلتون للوجود نفسی. نهایت الدرای جلد یک صفحه 52. ببینید میگه نسبت نمیتونه به تنهایی در خارج موجود بشه، مع ان طبیعی معناها، طبیعی معنای نسبت، طبیعت معنای نسبت اگر قابل لحاظ استقلالی بود از ماهیات تامه محسوب میشد. معناش چیه؟ معناش اینه حالا که قابل لحاظ استقلالی نیست جزء ماهیات ناقص است. پس نمیخواد بگه اصلا ماهیت نداره، میخواد بگه ماهیت تامه نداره. در عبارت دیگری میفرماید ما ان من البدیهی ان حقیقتا نسبه لا توجد و فی الخارج الا به تبع وجود منتسبین من دون نفسیت و استقلال اصلا. باز تأکید میکنه که ببینید حقیقت نسبت در خارج محقق نمیشه الا به وجود، در ضمن وجود دو طرف. خب این مال وجود خارجیش. در ادامه میفرماید فهیه و اذا کانت نسبه به ذاتها و حقیقتها متقومتون به طرفین فلا محاله یستحیل اختلافها به اختلاف الوجودین من از ذهن و العین. اینم نهایت الدرای جلد یک صفحه 53. خوب دقت کنید، میگه همطور که در مقام وجود متقومه به طرفینه، به ذاتها و حقیقتها هم متقومه به طرفینه. این به ذاتها و حقیقتها غیر از وجود خارجیشه، یعنی ماهیتش ذاتش متقومه به دو طرفه. پس این معلوم میشه بی ماهیت نیست. اینجا تو این جمله در واقع هم برای معنای حرفی هم در ذات و هم در وجود تقوم به طرفین را مطرح کرده. باز عبارت واضح‌تر و دقیق‌تر عبارتی است که ایشون در کتاب الاصول علی نهج الحدیث مطرح کرده. این عبارت رو دقت کنید: و نسبت الحقیقیه و ان کانت متقومه به طرفیها. نسبت حقیقی، ربط حقیقی اگرچه متقومه به دو طرفه، الموجودین اینن او ذهنن، اون دو طرفی که ممکنه در خارج موجود باشن یا در ذهن موجود باشن، الا عمده این قسمت ان الموضوع له، ذات و تلک النسبه المتقومه بهما من دون دخل لوجود طرفیها، موضوع له. موضوع له حروف چیه؟ ذات این نسبت متقومه است. بدون این که وجود دو طرفین دخالتی داشته باشد، در چی؟ فی کونها طرفن للالقت الوضعیه. از این عبارت محقق اصفهانی دو مطلب به دست میاد. یکی این که نسبت و وجود رابط، از این عباراتی که خوندیم، یکی این که نسبت و وجود رابط دارای ماهیت، لکن نه یک ماهیت تامه بلکه ماهیت ناقصه، یعنی ماهیتی که متقومه به طرفین. نکته دیگه که از این عبارت اخیر استفاده میشه این که موضوع له حروف هم همون ماهیت نسبته، نه نسبت واقعی و خارجی. اون نکته ای که اول عرضم اشاره کردم که معنای حرفی چیه، حروف برای چی بحث شدن؟ برای واقعیت نسبت، برای نسبت‌های خارجی. ها خب قاعدتاً برای ماهیت نسبت باید وضع بشن. حالا این ماهیت نسبت و ربط، ربط بین المفاهیم در ذهن، لکن واقعیت نسبت که متقدمه به طرفین. من این نکته رو باز اینجا عرض بکنم، توجه بکنی، این نکته رو واقعا اگه کسی بتونه دنبال بکنه در کلمات خود محقق اصفهانی، در تقریراتی که از کلمات محقق اصفهانی شده، در اشکالاتی که به ایشون متوجه شده، این به عنوان یه سوال کسی این رو بره جستجو کنه جواب شو بره، جایزه خوبی بهش میدیم. این که واقعا منظور محقق اصفهانی از این که حروف وضع شده اند برای نسبتها و ربطها، آیا نسبت خارجی منظور ایشونه یا نسبت ذهنی؟ یه بررسی انجام بدین، چه کسانی میگن ایشون برای نسبتهای خارجی وضع شده، چه کسانی میگن برای نسبتهای ذهنی وضع شده. منظور از نسبت خارجی و ذهنی رو هم خدمتون گفتم، نسبت خارجی و ذهنی منظور چیه؟ ها نسبت خارجی، حالا این تعبیری مقدار مساهمه، رابط خارجی، اون ربط خارجی منظور چیه؟ ها ربط خارجی یعنی ظرفیت دار لزیدن، ظرفیت هذه القرفه لنا. الان ما همه تو این اتاقیم دیگه، پس این اتاق شده ظرف ما، یعنی ما الان به این اتاق یه اضافه ای پیدا کردیم، یه نسبتی بین این اتاق و ماها ایجاد شده که بین اونایی که بیرونن این نسبت نیست. خب این ظرفیت هذه القرفه لنا این یه نسبت خارجیه، جزئی هم هست، الان هم که باشیم بریم این نسبت منهدم میشه، فردا بیایم دوباره یه ظرفیت جدیده، یه نسبت جدید، یک ربط جدید بین ما. اگه مثلا آقای حسینی به خاطر کمرش فردا نیاد، این نسبت دیگه بین ایشون و این اتاق چی؟ ایجاد نه، این دیگه اتاق ظرف ایشون نیست، خودش ضرر میکنه. توجه داری؟ پس منظور از نسبت خارجی اینه. نسبت ذهنی منظور چیه؟ اون نسبتی که الان من وقتی میگم کلنا مجتمعون فی هذه الغرفه، ما همه تو این غرفه مجتمعیم، الان فی یک نسبت فرض شده برای نسبتی که بین هذه القرفه و ما در ذهن داره ایجاد میشه. یعنی این برای اون نسبتی که در ذهن وجود دارد وضع شده. اینو البته کار خیلی بالاخره ساده ای شاید نباشه، ولی مراجعه بفرمایید، کلمات خود ایشونو ببینید، من آدرس هم دادم، صفحه 52 3 تا 56 و 7 نهایت درایه جلد اول، کلمات مرحوم آقای خویی رو ببینید، میگم دقت میخواد، ولی واقعا جایزهش هم جایزه خوبیه که بالاخره منظور ایشون از این نسبت از این ربط خارجی، ربط ذهنی. بله؟ نه بالاتر
دوباره نقل
واقعی چیه مثلا منظور؟ اگه فیدو تا باشه باز اشکال دیگه، همون بحث مقدم اولی باید تموم بیده، اگه ذهنی باشه باز اشکال، اگه خارجی باشه باز اشکال. نه ببینید، من حالا فعلا در مقام نقل این گفتم، من که به اصطلاح شاید مجموع کلمات محقق اصفهانی، من نمیخوام ذهن شما شکل بگیره، شاید بیشتر به این جهت آدم بتونه استفاده کنه که نظر به ربط ذهنی داره، ولی باز در این حال مطالبی هم داره که ربط خارجی هم ازش استفاده میشه. شما اینا رو پیدا بکنید، اون تأثیری در این جهت به اصطلاح بحث ما فعلا ندار. پس فرمایش مرحوم آقای خویی به این جهت مورد اشکال شد اولا. یه ثانیاً هم داره، حالا یه اشکال دیگه هم داره حرف آقای خویی، که برفرض ببینید در جواب اول گفتیم نه آقا اینطور که شما میگید نیست، محقق اصفهانی نمیخواد بگه اینا ماهیت ندارن، میخواد بگه ماهیت تامه ندارن. بر فرض که وجود رابط و نسب ماهیت نداشته باشن، بازم مشکلی در وضع حروف برای اونها نیست. حالا چرا این بمونه برای فردا، دیگه وقت گذشته، چون توضیح میخواد. این بحث ها ممکنه این مقداری حالا برای بعضی ها نمیدونم خسته کننده باشه بالاخره، ولی دقایقی است که واقعا برای بالاخره پرورش ذهن و روشن شدن. و عمده اینه، من همیشه هم تأکید میکردم که بالاخره آشنایی با بالاخره افکار و روش و نهج محققین من جمله محقق اصفهانی کار لازمیه، باید مراجعه کنید به کتاباشون، مطالعه کنید، بالاخره هر اینا رو مباحثه کنید، که واقعا میخواید ملا بشید راهش اینه. سخته، یه خورده فقط سختی میخواد، یه کمی. بله به قول چیز بخواد